دفاع و بحث پاسخ متقابل از حقوق هم مشروع و هم قانونی یک کشور هست که مورد حمله یا هجمه قرار میگیره و مخصوصا عرض بشه از زمانی که ما درگیر یک مسئله دیپلماتیک عرض بشه یه جشن ملی هم هستیم و مهمانان متعددی از کشورهای خارجی بیش از 110 کشور خارجی در کشورمون حضور دارن، این اتفاق میفته، بیش از پیش این حق رو برای ما ایجاد کرده که ما باید به این اتفاق واکنش نشون بدیم. عرایض قبلی من عرض کردم دشمن صهیونیستی با ایجاد گستردگی در جبهه خودش و اتفاقاتی که هم در یمن رخ داد و هم در لبنان و هم در ایران قصد این رو داشت که به اصطلاح واکنش رو محدود بکنه و خودش رو به نوعی در سایه حمایت بیشتر از کشورهای استکباری مثل امریکا قرار بده، ولی این دقیقا این اشتباه محاسباتی قطعا باعث خواهد شد که واکنشی که بهش داده خواهد شد گسترده تر از مرحله قبل باشه و حتی در باب خونخواهی هم که عرض کردیم خدمت شما قبلا مقام معظم رهبری هم فرمودن، علاوه بر اون مؤلفه هایی که در بحث امنیت ملی در بحث عرض بشود نقض حاکمیت اینها رخ داد، بحث خود خونخواهی هم الان مزید بر علت است که تمام جبهه مقاومت رو امروز مدعی این موضوع کرده و همه به همه به قصد انتقام تلاش خواهد کرد. سطح انتقام هم قطعا از وعده صادق یک متفاوت خواهد بود و عرض بشود خدمت شما حتی برای پسا به اصطلاح عرض بشود واکنش هم تدابیری خواهد شد که میتواند رژیم صهیونیستی رو بیش از بیش مجازات بکنه و عملا سیر نزولیش رو عرض بشود تسریع بکنه. ما باید بدانیم این نکته خیلی مهمه که رژیم صهیونیستی قادر به اصطلاح عرض بشود دفاع از خودش نیست و عملا حضور کشور امریکا و فرمانده سنتکام امروز در تل‌آویو به همین جهت هست که اینها میدانن رژیم صهیونیستی قادر به پاسخ در برابر این واکنشی که اتفاق خواهد افتاد نداره و عملا باید امروز این واکنش ثابت شده در جمهوری اسلامی که با پختگی در زمان و مکان مناسبی رخ خواهد داد بیش از آن چی هزینه‌ای که ایجاد کرده. و لذا در یک جمله جمع‌بندی بکنم عرضم رو، اقدامی که توسط دشمن صهیونیستی رخ داده یک اقدام استراتژیک و یک راه و اتفاق راهبردی نبود، دستاورد راهبردی براش نبود، اما قطعا پاسخی که دریافت خواهد کرد یک پاسخ راهبردی و بازدارنده بلند مدت خواهد شد.
بله، سپاسگزارم. گزارش شبکه المنار لبنان رو از نگرانی صهیونیستا از پاسخ محور مقاومت با هم میشنویم.
در سخن گفتن درباره قواعد بازدارندگی، صهیونیست‌ها به فکر آن هستند که پاسخ جبهه مقاومت از تهران، لبنان، یمن و عراق چگونه خواهد بود. اما بدترین مسئله رژیم صهیونیستی آن است که این رژیم پاسخی برای این سوالات ندارد که این واکنش چه زمان، چگونه و با چه سلاحی خواهد بود و قدرت اسرائیل برای مقابله با صدها موشک و پهپاد تا چه اندازه خواهد بود.
المحسوم، مسئله قطعی اینه که پاسخ صورت خواهد گرفت. به همین علت آمادگی های قابل توجهی در پشت پرده در داخل اسرائیل انجام میشه. یکی از مسائلی که در چند ساعت اخیر درگیر آن بودیم تکمیل ایجاد ائتلاف منطقه‌ای برای دفاع از ماست. آمریکا چند کشتی به همراه سامانه‌های شناسایی و رهگیری ارسال کرد. وزیر دفاع انگلیس هم با ما هماهنگی می‌کنه. ما همچنین هماهنگی‌هایی با اردن، مصر و کشورهای منطقه برای رهگیری موشک‌ها و پهپادها داریم. ما سامانه‌های پدافندی خوبی داریم اما کامل نیست. مسئله اصلی تهدید حزب الله است. آیا اسرائیل اکنون خواهان آغاز نبرد با لبنان است؟
در شمال فلسطین اشغالی، مسئولان نظامی، امنیتی و اجتماعی صهیونیست پاسخی درباره زمان بازگشت یا حتی روند تحولات میدانی در برابر حزب الله ندارند.
ما 10 ماه است که در یک جنگ فرسایشی در برابر حزب الله بوده ایم و عملیات تخلیه شمال اسرائیل همچنان ادامه دارد و زمانی برای بازگشت ساکنان این منطقه تعیین نشده است. حزب الله طی این مدت جنگ را به ما تحمیل کرد.
ما 10 ماه است که در شرایط دشواری قرار داریم. 10 ها شهرک را در شمال اسرائیل تخلیه و رها کردیم. صدها هزار نفر هم آواره شدند. از زمان تشکیل اسرائیل چنین چیزی رخ نداده. ما بیش از 100 نفر در اسارت داریم و حماس هم همچنان در غزه حضور دارد و اهداف بزرگ جنگ نیز هنوز محقق نشده. آیا این عملیات تاکتیکی با ترورها به تحقق این اهداف راهبردی کمک می‌کند؟
در شرایطی که نتانیاهو تلاش می‌کند با سردرگمی بیشتر نظامی و سیاسی از سنگنای خود خارج شود، این رژیم خودش را رسوا و اعلام می‌کند که به دنبال آن است که حمله از کجا انجام خواهد شد.
16:34 دقیقه است. همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه بازتاب همراه شما هستیم. دیروز جنبش حماس اعلام کرد یحیی سنوار پس از اسماعیل هنیه به عنوان رئیس این جنبش تعیین شد. با توجه به پیشینه و سابقه فعالیت‌های سنوار، به نظر شما این انتخاب آینده پیش روی فلسطین چه خواهد شد و فلسطین رو به چه سمتی میبره؟ جناب شکوری، ابتدا صحبت‌های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. اولین واکنشی که رسانه‌های خود رژیم صهیونیستی به این انتخاب داشتن رو کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی داشت که گفت این یک شکست اطلاعاتی برای سرویس‌های جاسوسی اسرائیل، چون اون پیش بینی می‌کردن فرد افراد دیگری ممکنه که رئیس دفتر سیاسی حماس بشه. اما سنوار چون سابقه نظامی داشت و بنیانگذار شاخه‌های نظامی حماس بود، فکر می‌کردن که اون در بُعد نظامی باقی می‌مونه. این انتخاب اول دچار شوک شدن و اعتراف کرده که شکست اطلاعاتی بود. دوم اینکه انتخاب سنوار به عنوان یک رهبر سیاسی و نظامی با سابقه نظامی، یک عرض کردم به هم پیوستگی دو شاخه اصلی حماس یعنی سیاسی و نظامی رو به همراه داشته و این یک همافزایی تولید قدرت برای حماس خواهد شد. بنابراین این هم یک شکست دیگری برای رژیم صهیونیستی خواهد بود. در ادبیات سیاسی داخل رژیم از سنوار به عنوان شیطان بزرگ، شر مطلق علیه اسرائیل، تعابیر این تیپی که سنگین ترین و خونین ترین جنگ ها رو به این رژیم از 1948 تا حالا تحمیل کرده اسم میبرن و همیشه گفتن دشمن اوله و جایزه های خیلی زیادی هم براش گذاشته بودن که بتونن ترورش کنن. حتی یک بار منزلش رو بمباران کردن و تا 48 ساعت تبلیغات میکردن که سنوار رو زدیم. بعد ایشون بعد از 48 ساعت رفت تو همون خرابه خونش روی مبل نشست، یه عکسی از خودش گرفت فرستاد برای موساد که من همچنان زنده هستم. فرد بسیار باهوش و به هر حال 25 سال کم نیست در زندان‌های رژیم بوده و سختی‌های کشیده و به شدت شناخت داره از این رژیم و به شدت انگیزه داره. در همین در واقع 24 ساعتی که از انتخابش بگذره، اظهار نظرهایی که داشته نشون میده که فرد کاملا مقاوم، اهل مبارزه و عدم مصالحه است. و به هر حال این انتخاب این پیام رسون که فرمودید آینده فلسطین حسن. که حماس به دنبال تسلیم در جنگ نیست، بلکه ادامه میخواد بده. خود سنوارم گفت نبرد تا پیروزی اصلا اهل کنار اومدن، عقب نشینی کردن نیستن. و در تاریخ شکل‌گیری مقاومت در منطقه و در فلسطین به ویژه در غزه و بحث حماس همینجوری بوده، هر وقت یک رهبری مثلا شیخ احمد یاسین رو ویلچر ترور شد، فرد مقاوم و باهوشی مثل اسماعیل هنیه اومد رو کار، ایشون ترور شد، سنوار اومد رو کار، سنوار هم ترور کنند. انقدر تو اندوخته های رهبران جهادی حماس و جهاد اسلامی و سایر شاخه های مقاومت در فلسطین فرمانده های ارشد تربیت شده هستن که اصلا بحث فرد نیست. خطای راهبردی رژیم صهیونیستی همین فکر میکنه اگه با زدن رهبران مقاومت چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در عراق، چه در کشور دیگه فکر میکنن که میتونن به جای برسن، کاملا این خطای راهبردیشونه که نشون داده فرد بعدی اومده. قول اون ضرب البسر شاعر عرب که میگه اذا غاب سید قام سید آخر، یعنی یک رهبری رو اگر غایب شد به هر دلیلی یک رهبر قوی تری قیام میکنه و میاد و پرچم رو دست میگیره. الان کاملا داریم میبینیم در این سالهای گذشته در عرصه مقاومت منطقه خطای راهبردی غربی همین بوده که فکر میکنن ترور راهکار خوبیه، اما به عکس. و این حمایتی که در این 48 ساعت در این 24 ساعت به ویژه در خود غزه راهپیماهای مردمی که در حمایت از انتخاب سنوار رو دیدیم نشون میده که مردم غزه چه راهی رو انتخاب کردن و چه خطی رو دفاع میکنن و عملا رژیم نتونسته به اون اهدافی که اعلام کرده برسه.
سپاسگزارم. جناب ثروتی، نظر شما در مورد انتخاب سموار چی هست؟ و اینکه حالا نکته جالبی رو آقای شکوری در صحبتاشون اشاره کردن، ادامه دار بودن این تفکر، حالا نه به هر حال انتخاب یک شخص، این تفکر چطور میتونه به آینده اسرائیل کمک بکنه؟
خب ببینید، سرنوشت ملت مظلوم فلسطین پیوسته وجه المصالحه اعراب ناسیونال سوسیالیستی بوده که از دهه 60 خصوصا این ملت مظلوم اشغال شده تحت ستم صهیونیست ها رو وجه المصالحه خودشون قرار میدادن، یک زمانی با پیمان کمپ دیوید، اسلو، مادرید و و و محافظه‌کاران عرب با این سرزمین با این مردم بازی کردن. اما نسل جدید، نسلی که الان اومده که از احمد یاسین، فتی شقاقی، رمضان عبدالله، خود اسماعیل هنیه العاروری و نسلی که الان پای کار هستش، خصوصا یک فرد تهاجمی عملیاتی شجاع بی‌نظیر مثل آقای یحیی سنوار، محمد زیف، اینها کسانی هستن که من فکر میکنم نسل جدید پیروزی و آزادسازی فلسطین رو به منصه ظهور بذارن و شاهد آزادسازی فلسطین انشالله با این فرماندهان خواهیم بود. ضمن این که سازماندهی که اینا در طول زمان کردن، این نسل انقلابی شما مواضعشون رو میتونی از مصاحبه‌ای که با مردم میکنن به راحتی دریابی. شما ببینید 40,000 شهید دادن در محدوده غزه، وقتی با هر کدومشون مصاحبه میکنی اون مردم یک نفر مشاهده نشد که علیه حماس حرف بزنه یا مثلا موضعی بگیره که ما خسته شدیم از این که مثلا ما رو صهیونیست ها بمباران میکنن. اینا همه فقط به خدا واگذار میکنن، همه میگن ما پای نبرد آزادسازی فلسطینی استادیم.
بله، سپاسگزارم. آقای عبارشی، صحبت‌های شما رو هم میشنویم در مورد انتخاب سنوار.
بله، ببینید انتخاب‌های سنوار رو باید اینجوری ترسیم بکنیم. این انتخاب جناب آقای سنوار رو به عنوان یک فرد با سابقه نظامی و استراتژیست نظامی شما در نظر بگیرید در مقابل فروپاشی کابینه جنگ رژیم صهیونیستی، این نشان دهنده انسجام و اقتدار در جبهه مقاومت و از اون طرف عرض از جبهه ضعف و به اصطلاح استیصال در جبهه عرض بشود دشمن، یعنی رژیم صهیونیستی. این اولین به اصطلاح موردی است که میشود از این اتفاق برداشت کرد. و نکته دوم، یک دست شدن بحث عرض بشود مقاومت مسلحانه و ادغام مقاومت سیاسی در با مقاومت مسلحانه، خودش باز گویای یک جهتگیری دقیق درست و نشان دهنده این است که در جامعه مبارزین فلسطینی هم در سطح مردم و هم در سطح رهبران به این نتیجه واحد و مشترک رسیدن که راهی جز مقاومت وجود نداره و با مصالحه عرض بشود موقت یا آتش‌بس‌های موقت و یا اتکا و اطمینان به کشورهای استکباری من جمله آمریکا یا کشورهای خودفروخته بالاخره عربی که به دنبال عرض بشود برقرار ارتباط با رژیم صهیونیستی هستن، به جای تکیه بر اینها به مقاومت رو آوردن. ولی از اون طرف باز هم رژیم صهیونیستی رو میبینیم که بیشتر داره بر عرض بشود خدمت شما کارهای غیر راهبردی ترور و نمیدونم عرض بشود خدمت شما کشوندن گسترش دامنه جنگ و امثالان که عرض کردم تکیه میکنه و عملا نشان دهنده ضعف خودش حتی در بعد نظامی است. لذا آینده اتفاق بزرگی که رخ داده، اینم عرض بکنم که کشور اسرائیل تا جایی که بنده اطلاع دارم اولین بار است که درگیری جنگی میشود که بیش از 9 ماه داره طول میکشه، هیچگاه همچین جنگی رو تجربه نکرده و در این جنگ هم تا الان شکست خورده میدانه، اونم در برابر یک گروه چریکی که شاید تمام تجهیزات و تسلیحاتش در حد یک جنگ بدقاب چریکی و چند روزه باشه، حتی شکست خورده، به هیچ کدوم از اهداف استراتژیکش نرسیده. اما این طرف رو میبینیم مخصوصا با اتفاقی که اخیراً اتفاق افتاد، انتخاب جناب آقای سنوار، یک پیروزی به نظر من استراتژیک بود که قطعاً محور مقاومت رو عرض بشن متحدتر خواهد کرد و عملاً جامعه فلسطینی به نظر من در روزهای آینده شاهد اتفاقات بسیار درخشانتری خواهد بود در مبارزه با رژیم صهیونیستی انشالله تعالی.
رژیم صهیونیستی، بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. اما رسانه‌های بیگانه خیلی تلاش کردند شهادت اسماعیل هنیه رو به بیراهه بکشن. خالد قادومی نماینده جنبش حماس در تهران درباره روز حادثه توضیح داد که خودش هم اتفاقا در ساختمان اقامت اسماعیل هنیه بود.
خالد قدومی نماینده حماس در تهران یکی از آن افرادی است که در شب شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در همان ساختمان حضور داشته. قدومی در گفتگو با رسانه ملی از لحظه شهادت اسماعیل هنیه میگوید:
حدود 1:37 یه چیز اومده تو کل ساختمان، ساختمان رو کتک زد،
تکون خورد.
رفتم طبقه چهارم رو که داخل اتاق خوابش رفتم، دو تا دیواره که به سمت بیرون منهدم شده که به سمت داخل، یعنی آوار روی شهید.
این همان روایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سومین بیانیه مربوط به ترور هنیه است که میگوید رهبر حماس با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی از خارج سکونتگاه هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده است. خالد قدومی ادعای برخی رسانه‌های غربی درباره شهادت هنیه با انفجار بمب در محل اقامتش را رد و تأکید دارد که رژیم صهیونیستی بدون کمک آمریکا قادر به انجام این جنایت نبود.
کنجرای غربی دنبال فتنه و خلای امنیتی و صحبت تحویل انحراف کردنه که کل نگاه‌هایمون از مجرم اصلی به جای دیگره. این اصلا بدون پوشش آمریکایی این اتفاق نمی‌افتاد.
نماینده جنبش حماس درباره گفتگوی آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با اسماعیل هنیه ساعاتی پیش از شهادتش در تهران هم میگوید:
آقای دکتر پزشکیان مسائل انسانی باهاش خیلی تأثیر گذاشت و مسئله فلسطین به قول ایشون که از کودک که من مسئله فلسطین رو زندگی کردیم، قول دادم که ما همیشه با فلسطینی هستیم و مقاومت هستیم.
خالد قدومی در پایان تأکید می‌کند روایت رسانه‌های محور مقاومت از مسئله فلسطین به بیداری گسترده جوانان و عدالت‌خواهان در سراسر جهان منجر شده.
کناره که همون مقاومت میدانی و نظامیه، یک مقاومت روایته. امروز دانشجویان آمریکایی و بریتانیا روایت دیگر داره، میگن فری فری پلستاین، فلسطین از نه تا بهره.
16:46 است، در لحظات پایانی برنامه بازتاب هستیم. اگر در واقع این تلاش رسانه‌های بیگانه، فکر می‌کنید آقای شکوری راه به جای خواهد برد؟
ببینید، رسانه‌های غربی اومدن با چند روش این ترور رو تحریف بکنن. اول با رله کردن دروغ و مثلا روزنامه نیویورک تایمز که مشهوره که به دستگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکا وابسته و نزدیکه، حکومت گفتش که یک بمبی رو 2 ماه پیش به داخل ایران اسرائیل قاچاق کرده بود و در اون هتل جاسازی شده بوده. بعد تلاش کرد که یک بی‌اعتمادی اختلاف داخلی تو ایران دامن بزنه، دستگاه امنیتی رو ضعیف نشون بده، نفوذ گسترده جاسوسای اسرائیل رو پررنگ بکنه، کلا ذهن مخاطب رو تحریف کنه، بسیم که این یک در واقع شکست برای ایران بوده. این یکی از روش‌هاشون بهش میگن روش همدلی شناختی، یعنی اینکه میخوان آگاه بشن از رنج دیگران، ولی نه برای اینکه نگران رنجشون باشن، بلکه میخوان دیدگاهشون رو مطلع بشن و سد بکنن اون پردازش اطلاعاتی که تو رسانه‌های اون کشور اتفاق میفته. این کار اندیشکده‌های آمریکایی اتاق فکرشونه که مشهوره، و از طرفی اومدن تطهیر بکنن چهره تروریسم دولتی اسرائیل رو، کم رنگ جلوه بدن این اتفاق رو و از مقاومت یک چهره تنش‌زا ایجاد بکنن و بگن الان که ایران میخوان در واقع از این اتفاق ایران میخواد تلافی بکنه، ایران دنبال مثلا نظامی کردن منطقه است، اون تنش در منطقه است. اینا تمام روشای بوده که به رغم اون ادعای جریان آزاد اطلاعاتی که غربی مدعیش هستن دارن تلاش میکنن با ابزار رسانه این اولا این شکست واضح اسرائیلیا رو مالکشی بکنن، دوما حق مشروع ایران برای پاسخ به این در واقع ترور رو کمرنگ جلوه بدن یا ایران رو دنبال خواهان تنش تو منطقه جلوه بدن، که الحمدلله با وجود رسانه‌های مستقل در جهان، با مرکزیت مقاومت و رسانه‌های ایرانی که الحمدلله به زبان‌های مختلف تو داره تو دنیا منتشر میشه، این حق مشروع پذیرفته شده است. چه برای جوامع دیپلماتیک، چه در جوامع حقوقی، چه در جوامع رسانه‌ای و مردم دنیا، و همونطوری که اشاره شده در زمان و مکان مناسب بدون تأجیل، بدون هیچ فشاری این اقدام صورت خواهد گرفت که پشیمون کنند و بازدارنده خواهد بود.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب آقای ثروتی. وقتمون خیلی محدود است، جنبندی شما رو میشنویم از بحث امروزمون.
خواهش میکنم. ببینید، یک خبطی و صهیونیست‌ها انجام دادن و علارغم اینکه در عملیات وعده صادق گوشمالی سنگینی داده شدن، باز مثل اینکه نمیخواهن دست از خباستشون بردارن و برای سرپوش گذاشتن و شکست خودشون در منطقه غزه و سرزمین فلسطین سعی میکنن فرافکنی بکنن و این فرافکنیشون به سمت خودنابودی در واقع سوق داده میشه. طبیعتاً محور مقاومت در فرایند جنگ فرسایشی که در پیش رو هستش و اقدامات مقابله جمهوری اسلامی و حزب الله، فشار و ضرب شست سنگینی به صهیونیست‌ها وارد خواهند آورد. اما صهیونیست‌ها در یک فرایند جنگ فرسایشی به نظر من با محاصره‌ای که در محور مقاومت قرار دارن قطعاً قافیه رو خواهند باخت. آمدن یحیی سنوار حرکت رو تهاجمی تر خواهد کرد در نبرد آزادسازی فلسطین و انشالله ما در یک آینده نزدیک یا نه چندان دور انشالله شاهد نابودی صهیونیست ها خواهیم.
انشالله. فقط 40 ثانیه زمان داریم جناب آقای عبارشی، صحبت های پایانی شما رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. عرض بکنم خدمت شما، مهمترین نکته‌ای که میشود عرض کرد در همین فرصت محدود این است که انباشت شکست های استراتژیک رژیم صهیونیستی عامل فروپاشیش خواهد بود. اشتباه های محاسباتی که الان رژیم صهیونیستی داره در اتفاقاتی که بروز و ظهور میده از این رژیم و تأجیل و به اصطلاح تأکید بر ادامه دار بودن این به اصطلاح عرض بشه جنگی که در اون قرار داره، اون رو باعث با شکست و اضمحلال قطعی مواجه میکنه و دنیا هم امروز حمایتش رو میشود گفت که از رژیم صهیونیستی برداشته. همین که رژیم، همین که کشور امریکا و دولت آقای بایدن اعلام که ما خبر نداشتیم از این موضوع، این یک پله به اصطلاح از کوتاه اومدن از مراتب قبلی، حمایت‌های قبلی است که نشان میده کم کم به اصطلاح رژیم صهیونیستی حامیان اصلیش رو هم از دست خواهد داد که این نهایتا موجب فروپاشی و اضمحلال شه.
ان شاء الله. سپاسگزارم جناب آقای ابراهیم شکوری، جناب آقای هادی ثروتی و جناب آقای مهدی عبارشی از اینکه بازتاب و دعوت بازتاب رادیو فرهنگ رو پذیرفتید. از شما ممنون و سپاسگزارم. با هر سه عزیز خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه بازتاب بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
ضمن سپاس از همکارمون در واحد سیاسی معاونت صدا، دعوت میکنم بشنوید صدای شاعر. صدای شاعر صدای شعر امروز ایران.
اولین شعری که من میگفتم بیشتر دو بیتی بود دیگه، یادم میاد اولین شعری که گفتم مثلا خیلی خنده‌دار بود،
بیژن ارژن،
و جالب بود اونجا مثلا دو صدایی بود، یعنی راهنمایی بودم، دول راهنمایی این بود. میگه میگفت تلویزیون باز کرده بینم که این برادر داره میده کاردان ماهان کلاندر. اندازم او را اندر شبکه دوم، حالا مثلا یه تیمی میزنه گل سوم. جالبه وقتی هم توضیح میدادم میگم اندازم او را اندر شبکه دوم، این رو خودم میگم، حالا مثلا ایران میزنه گل سوم، اینو مجریه داره میگه، یعنی بعد چند صدایی و اینا، بعد لحنم هم عوض میکردم.
صدای شعر امروز ایران.
جنگل صحرا شد و به صحرا خفته است هیزم شکن پیر که تنها خفته است. یک کیسه زغال گوشه دیوار است، شاید که سپیدار من آنجا خفته است.
یادم یاد اون روزگار اول که من ربایی میگفتم، توی جلسه بود، توی جلسه نو سال 1365 بود، کی بود که کنگره شهر جنگ کرمانشاه بود اگه اشتباه نکنم، آقای اوستا بود، خیلی از بزرگ آمده بودن. این آقای استاد علی شمس علیزاده با یوسفی کنار هم بودن، برشید یوسفی. این دوستان گفتن که ما به تو شک داریم، این روایه که میگیم متعلق به خودت نیست و اینا. بعد اونجا یه مطروحه برای من گذاشتن، بودن از آب و باد و خاک و آتش یه روایه همینجا بگو ما ببینیم. بودن آقا استاد این شوهرها دارن میرن و بالا من شعر میخوام، چطور میفرزم؟ خب اون موقع تالار شهر کرمانشاه، شهرداری کرمانشاه بود و پنجره های بلندی هم داشت. بعد گفتم برو چون چمنا بشین، ما از این پنجره نگاه میکنیم، این تقلب نکن. ما هم رفتیم یه روایی گفتم، ما خاک به چشم دیم، تیر آرج دادیم در آره بیهوده مریض آب بر آتش دل، در عشق تو ما به آب آتش دادیم. علیزاده گو این جالبه، به جای که یه ضرب مثل باشه دو تا توی آخری استفاده کرد، یا بیهوده مریض آب بر آتش دل، در عشق تو ما به آب آتش دادیم، که دیگه اینجا دیگه پذیرفتن که این روایی مال خود ماست. و اون موقع چون تو این فضاها بودم بیشتر دنبال ضرب المثل و از این چیزا بودم. تصویری مقداری آمد که اصلا من با تصویر شروع کرده بودم، چون من میگم خب با سبک هندی شروع کردم. یه پیرمردی بود که منشاه به اسم امونیرو، خدا رحمتش بکنه، ایشان یه از این صندلی‌های تاشوی
فلزی
داشت، بعد می نشست اونجا، بعد من بودم و یه شاعری که به اسم حامد حجت خواه، سید حامد حجت خواه. ما روزها خدمت این پیرمرد بودیم، امونیرو، این کتاب های سبک هندی رو می آورد، کلیم و صائب و عرفی و طالب و اینها، بعد می گفت خب اینو بخونین معنی کنیم.
فواره سکوت رنگ، فواره صدا، فواره درخت آب، فواره رها. غمهایش را درون خود می‌ریزد، فواره کنار ساعت میدان‌ها. مولا راه است، روشنای ماه است، مولا در چاه، گرد باد آه است. لا قصه ذوالفقار مولا علی است که اول لا اله الا الله است.
صدای شاعر.
اینک سمفونی واژگان.